علم نتیجه حراجی اوراق بدهی دولتی و برگزاری حراجی جدید بانک مرکزی در اطلاعیه ضمن اعلام نتیجه 36 مرحله از حراجی اوراق بدهی دولتی مورخ 14 بهمن 99 تاریخ حراجی جدید اوراق یاد شده را 21 بهمن ماه سال جاری اعلام کرد. متن اطلاعیه به این شرح است: پیرو اطلاعیه روز سه‌شنبه 7 بهمن ماه 99 در خصوص برگزاری حراج اوراق بدهی دولتی به اطلاع می‌رساند طی برگزاری 36 مرحله از این حراج، 4 بانک و مؤسسه اعتباری سفارش‌های خود را به ارزش 16000 میلیارد ریال در سامانه بازار بین بانکی ثبت کردند. وزارت امور اقتصادی دارایی نیز ضمن پذیرش کلی درخواست‌ها با فروش 5.1 میلیارد ریال اوراق با نرخ بازده تا سررسیده 5.21% و 10.9 میلیارد ریال اوراق با نرخ بازده تا سررسیده 25.5% موافقت کرد. معاملات مربوط به فروش این اوراق در روز سه‌شنبه 14 بهمن 99 توسط کارگزاری بانک مرکزی در سامانه معاملات بورس ثبت شد.
تحصیلاتم دیپلم ریاضی لیسانس مدیریت بازرگانی.
اون روزی که بلافاصله خبر استعفای دکتر مصدق در سر اختلاف با شاه،
جمله جالبی که یادم هست حتی از دو لب مرحومه،
در پرونده شهید امانی و شهید بخارایی و شهید عراقی‌ها این عنوان رو
سابقه من هم در دوران جنگ هم در مورد در زمان
یاد ایام برنامه از رادیو اقتصاد.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام دارم به شما شنوندگان عزیز، همراهان رادیو اقتصاد. با یکی دیگر از مجموع برنامه‌های یاد ایام در خدمت شما خوبان هستیم. در همین ابتدای برنامه دهه فجر انقلاب اسلامی رو به محضر شما خوبان تبریک و تهنیت عرض می‌کنم. از شما دعوت می‌کنم با یاد ایام با ما همراه باشید. در خدمت آقای دکتر اسدالله بادامچیان هستیم، از پیشکسوتان نهضت انقلاب اسلامی. برنامه‌های ما در بهمن ماه ویژه سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی هست و از همین منظر و به همین دلیل در خدمت های دکتر بادامچیان هستیم تا مروری داشته باشیم بر نهضت انقلاب اسلامی. آقای بادامچیان سلام بر شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. با تبریک دهه مبارکه فجر و سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی و نوروز بدون شاه و شاهنشاهی، با سلام به شما و همکارانتون و همه شنوندگان عزیز ما در هر جا که صدای ما رو میشنوند.
درود بر شما. آقای بادامچیان، میدونم که یک قبلی رو باید بررسی بکنیم تا به این سوالی که میپرسم برسیم، اما اول این سوال رو پاسخ بفرمایید بعد به اون قبل برسیم. 12 بهمن 57 شما کجا بودید؟
من مسئول اداره بهشت زهرا در کنار کمیته استقبال از امام، عضو شورای مرکزی اون کمیته که رئیسش جناب شهید آیت الله مطهری بود، دو عضو دیگرش از تیپ ما شهید مفتح و شهید محلاتی بودن که خدا درجاتشون متعالی بگردونه، و نفر سوم از تیپ و بخشای ما من بودم که در حقیقت کارگردان اجرایی کمیته استقبال از امام هست.
مسئول اجرایی کمیته در واقع بودید؟
به عنوان مسئول اجرایی نه، ولی در واقع کارگردان اینطوری بود که دو عضو علل بدل هم داشت، آقای دکتر حسین عالی رحمت الله علیه و آقای دانش منفرد.
مرحوم شفیق نبودن در کمیته استقبال؟
این دوستان همه در غیر شورای مرکزی بودن.
مرکزی نبودن.
کمیته استقبال گستره‌ای به پهنای ایران داشت، همه مردم در او حضور داشتن.
آقا از اول امام قرار بود که برن به شهر سخنرانی کنن یا برنامه چیز دیگه‌ای بود تغییر کرد؟
امام نظرش این بود که شاه باید برود و بحث این بود که تا شاه نرود امام به ایران بر نمی‌گرد. به همین علت وقتی 26 دی ماه شاه رفت، ما اون روز که راهپیمایی 28 سفر رو داشتیم با شهید اسلامی که از کارگردانهای اصلی شورای سیاسی پشت پرده سالهای 56-57 بود. با هم از راهپیمایی برمیگشتیم، گفتم آقای اسلامی هیچ بهانه‌ای نداریم الان برای راهپیمایی و اگه بخوایم دو مرتبه این راهپیمایی ها تکرار بشه چیکار باید بکنیم، فکر کنیم. با همین لبخند گفتش که خدا میرسونه، اسم عبارت هم خدا میرسونه بود. سحر بود زنگ زد، نزدیکای بسیار شاید مثلا نصف شب بود، قبل از سحر بود، گفتش آقای مطهری گفته صبح بعد از نماز صبح سحر، یعنی از اون صبح، منزل ایشون تو همین دروس که هست اونجا،
همجا که الان موزه شده،
همجا که الان موزه شده، گفتن اونجا و اونجا امام قرار بیاد. آقای مطهری آخر شب زنگ زد گفت امام تصمیم گرفتن به ایران بیان، ما باید بریم اونجا ترتیب استقبال از امام رو بدیم.
یعنی از اونجا بود که کمیته استقبال فکرش ایجاد شد و قرار شد که شکل بگیره و تشکیل بشه بعد از رفتن شاه.
قبل از اون بعد از رفتن شاه و قبل از اون اصلا این بود که اگه امام بخواد برگرده
برنامه چی باشه؟
ساده که بر نمیشه برگرده و اصلا مگه میشه امام خمینی بعد از این همه تبعید و از اون سالها و این هیجان عظیم مردم و راهپیمایی های میلیونی همجوری ساده سرش بندازه پایین مثلا بره خونهش؟ این که نمیشه، قطعا باید با یک مراسم عظیم مردمی روبرو باشیم و باید برای اون فکر کنیم. خب این حرفا بود، در همین رابطه بود که با امامم صحبت شد و امام فهمیدم که شاه باید برود. حالا شاه رفت، بعد نوبت آمدن امام بود که اون شب آقای مطهری به آقای اسلامی گفت ماها رو دعوت کرد، سردمداران این کار رو و اعضای همون شورای مخفی اداره کننده سالهای 56-57 که
کیا بودن؟
اونها از شهداشون مطهری، بهشتی، با هنر، کچویی، اسلامی، درخشان، آقای از رفتگانشون اسکرولادی، شفیق، آقای حاج حیدری، آقای حاج سعید امانی، اینا رفتگان، زنده هاشون هم یکیش خودم آیت الله یزدیه، مرحوم آقای ربانی املشی از علما، آقای مومن و مجموعه این دوستان. آقای شفیق جزو اون شورا بود و بقیه. بنابراین ما دعوت شدیم، سحر که رفتیم اونجا تو همین رارو هم نشستیم، نرفتیم تو اتاق، تو همین رارو نشستیم.
چرا دلیل خاصی داشت؟
نابودیو که خوابیده بود
اون موقع، منزل شهید مطهری اون موقع اونجا بود، بعدن جا به جا شدن.
آقای مطهری و آقای بهشتی هر دو تصمیم گرفتیم در ارتباط به هماهنگی بین شمال و جنوب تهران که شمال بیشتر جنبه غیر مذهبی داشت، جنوب مذهبی، و قرار شد که آقای بهشتی و آقای مطهری هر دو برن اونجا. روز که آقای مطهری رفت در رسون خونه رو گرفت، یه روحانی تو اون منطقه پیدا نمی‌شد و ایشون گفت من اینجا که هستم صبح که میام بیرون این بچه‌های این دستی می‌پرسن این کیه. بعضی خیال می‌کنم مثلا آقای مطهری دنبال این بوده که خونه بالا شهر بگیره، موقع اصلا در روز مثل حالا نبود، ولی در این حال محیط شمال شهر شمران بود. خب از اون موقع ایشون اونجا بود و ما وقتی اونجا رفتیم نشستیم، ایشون گفت امام فرمودن که من میخوام بیام و بنابراین این نیاز داره به یک کمیته استقبال از امام، این کمیته رو باید شکل بدیم. بحث شد چگونه، من بودم، آقای مطهری بود، آقای اسکرولادی، آقای شفیق، آقای حاج محسن لبانی.
آیا اسکرولادی اون موقع پاریس نبودن؟
نه، هنوز که امام نرفت، نه هنوز که بعد رفت، یا یادم نیست، شاید اسکرولادی نبود، الان حواسم نیست.
فهمیدید که دیما
بله درست، آقای اسکرولادی اونجا بوده، من حواسم نیست. آقای دیگه خیلی سال گذشته. حالا منم شما این بار همین
قبل برنامه
گفتید بدون الان گفتین و نه، خب از
شما ذهنتون آماده ادامه برنامه قبل بود.
بله، حالا شما گفتید آقای اسلامی، آقای درخشان و شهید حسنی بود در اونجا. ایشون گفتش که امام میخوان بیان و فرمودن که من که میام یه جایی برام بگیرید که شمال شهر نباشه، از میدون اون موقع توپخونه به اصطلاح، از اونجا به پایین، نه اینکه به بالا. دوم اینکه مال دستگاه و یا جایی و یا کسی نباشه که، و بحث سوم اینکه من میام از فرودگاه میرم به زهرا و اونجا سر مزار شهدا.
خودشون گفته بودن که میخوام برم
امام فرمودن. این سه تا برنامه رو گفتن، امام گفتن. خب بحث شد که ما در اونجا چگونه این کمیته رو باید شکل بدیم. آقای مطهری با همین افراد اونجا اینو شکل دادن. در اونجا بحث شد که امام کجا بیان. آقای شفیق گفت خب معلومه مدرسه رفاه مطالفه ساخته، مال به اصطلاح اصلا همه اموال ما رو ولی فقیه، به خاطر این که ما در سطح انحلال همه اموال ما رو به ولی فقیه زمان داده میشه. اونجا هم
وابسته میان به شهر نهادی هم نیست.
نه دیگه، مال مطالفه است، مال خود یاران امامه دیگه، مال کسی، مال خود امامه و جاش هم مناسبه. و از نظر برنامه هم از فرودگاه امام استقبال باید بکنیم، مسیر رو مشخص کنیم، یک راه طولانی تا بهشت زهرا که میخوان برن، در بهشت زهرا اونجا باید ساماندهی بشه، برای این کار باید انتظامات تعیین بشه. بعد اونجا آقای لبانی بحث کرد که ما یه جای ذخیره هم داشته باشیم که اگر یه وقتی نشد هر دلیلی تو مدرسه رفاه باشیم، اون جای دوم رو آقای لبانی پیشنهاد داد مدرسه علوی، چون با دوستان مدرسه علوی آشنا بود. اونجا بعضی ها گفتن که آخه مدرسه علوی بیشتر تحت تأثیر حجتی است، به کاری به سیاست نداره. و آقای مطهری گفت چه اشکال داره که حالا اینها هم در سیاست که اومدن بیان و بعدم از امام استقبال بشه. و این نگاه گسترده ای آقای مطهری با حفظ ارزش‌های فکریش خیلی مهمه. و قرار شد که برن با آقای شفیق و آقای لبانی مدرسه علوی رو ببینن، با آقایون مسئولین اونجا هم صحبت بکنن. و از اونجا قرارمون گذاشته شد و اومدیم محل کمیته استقبال هم همون مدرسه رفاه رفتیم و اونجا شروع کردیم کار رو. اما از این که این کار رو شروع کردیم، روز دوم سوم بود آقای بهشتی ما رو خواست، من و شهید اسلامی و شهید درخشان و شهید حسن اجاره‌دار و شهید جواد مالکی و اینها. حالا این یاران ما همه شهید شدن،
این دو ستا شهید آخر در حزب جمهوری شهید شدن، درسته؟ شهید مالکی و شهید
اجاره‌دار، همه شهدای هفتم تیره. رفتیم اونجا خدمت آقای بهشتی، منزل آقای بهشتی همین کوچه چی بود، ایرج تورج مشمون چیز نمی یخچال. آقای بهشتی فرمودن که امام میخواد بیاد و کمیته استقبالم که شکل گرفته، اما این دوستان نهضت و اینهای ما هم یه جلسه تو منزل آقای تهرانچی گرفتن، اونا هم دارن کمیته استقبال راه میاندازن و این خوب نیست که ما دو تا گروه داشته باشیم، بهتره که با هم یک گروه بشید. آقای حسنی رحمت الله، حسن اجاره دار شهید، به شدت مخالفت کرد، گفت این دارو دسته نهضت آزادی و جبهه ملی کسانی هستن که مصدق میگفت تو اون نامه که به دانشجوان نوشته که تو اینا از ما بهتران هستن، مخصوصش نفوذیهای خارج و داخل ساواک و ایناست. شما آقای بهشتی اینا رو ما بخوایم بریم دخالتشون بدیم، اسرار اولا این گروه مخفیمون لو میره که به شدت سری مونده و حتی جنرال هایزر تو خاطراتش بنویسه که من خیلی دلم میخواد اینایی که اداره کننده این مصدقیانات هستن، خیلی هم آدم های با تدبیر قوی هستن چون ضد جنگ های روانی کار میکنن، بشناسم و نشناختم. و جالبه من که مسئول تبلیغات بودم، این آقای هایزر تو خاطراتش روز بعد از جریان راپه ماهی تاسوعا و عاشورا میگه من خیلی دلم میخواست این کس که مسئول تبلیغات این طرفدارای خمینیه بشناسم، خیلی هم سعی کردم که بشناسم اما نشد و تا حالا پاسخش نیافتم، هنوزم نیافتم. خب دو سال خورده پیش مرد و ما برای سیما فیلم که از همون امسال یه مصاحبه گرفت، یه بخشش رو به همین من و هایزر که یکی از بخش‌های مهم انقلاب ماست و آمریکا هایزر رو فرمانده کل عملیات ضد انقلاب ما ایجاد کرده بود و او در تهران ببینید چه جور تو خاطراتش خودش می‌نویسه، این دیگه مال ما که نیستش، که می‌نویسه که جنرال قره‌باغی وقتی اومد از بدرقه شاه و اعلیحضرت گفتن همتون زیر نظر هایزر باید کار کنید. تو قبل از اونم همین بوده، ایشون فرمانده کل بود، تمام سران نظامی شاه، بختیار، سفیر آمریکا در ایران، سفیر انگلیس در ایران و جنرال کاسد رئیس هیئت مستشاری آمریکا در ایران، همه اینا زیر نظر جنرال هایزر. جنرال هایزر از دی تا ده بهمن 1357 تمام اداره ضد انقلاب در اونجا و اداره کشور ایران از طرف آمریکا در اختیار او بوده. شاه هم باید حرف او رو گوش میداده. یه چیز عجیب و غریبی است. وقت ما در اون سال جنگیدیم، اینم نتونست بفهمه کیه. گفتم خیلی قول آقای هایزر که مرده، حداقل بگم من و هایزر، من مسئول اون تبلیغات بودم در اون سالها. آقای مالکی گفت آقای بهشتی آخه اینا چیه، شما اینا رو هی میاری به صحنه، مردم این انقلابیون خودشون اداره میکنن. آقای اسلامی گفتش که آقای بهشتی اینا میان هر روز با این لیبرال بازیشون کار ما رو مشکل میکنن، کار شکنه میشه، برمون کوبز خودمون انجام بدیم. بعد یه عبارتی گفت، گفت اینا میان یه موش میندازن تو آش ما و میگن حاجی علی شریک. من خندیدم گفتم آی بهشتی اگه کاش که بگن حاجی انال شریک، بس که موشه انداختم میگن حاجی انال مالک، مالک میشن نمیذارم راه نمیدن اینا رو. اخلاقشون ما تو این سالها به خوبی میشناسیم. آی بهشتی گفتن که خیلی خوب، همه حرفای شما درست، اما ما الان دوگانه باشیم به یگانه. امام هم نظرش الان تو این مرحله همه با همه که من تو کتاب شناخت انقلاب اسلامی نوشتم، یه مرحله همه با هم. آقای محلاتی هم بود اونجا. آقای بهشتی فرمودن که شما تو این مسیر برید. من گفتم من موافقم، من 100% با این که میدونم همه مسائل دقیق این گروه های لیبرال و نمزد آزادی و جبهه ملی و گروه های دیگه با همش رو من هم رفاقت داشتم هم همراهی، بنابراین در عین این قضایی ها من نظر آقای بهشتی رو قبول دارم، به خاطر اینکه نمیشه دوگانگی باشه. اما راهش این است که ما دوتا کار میکنیم. یه کار این که شورای مرکزی کمیته استقبال از امام رو اکثریت چه از همین خودمون میذاریم که رأی میخوایم بگیریم دوچار مشکل نشیم. دوم این که همه اسرارمون رو به این آقایون نمیگیم. به این شرط به نظر من مفیده. آقای بهشتی همین حرف منو تایید کرد. من اینو نگفتم تا حالا که با این ریز نگفتم. آقای بهشتی حرف منو تایید کردن، گفتن بله آقای بادامچیان مثل همیشه با همون زرنگی میگردد، راه کار را پیدا میکند، به همین طریق بریم. آقای حسنی و مالی گفتن بین آقای بهشتی ما حال حوصله رفتن اونجا رو نداریم. آقای بهشتی گفتن بس کی میره؟ من گفتم من میرم. محلاتی هم گفت منم میرم. گفتن خیلی خوب شما دو نفر کافیست برید، چون بیدونستم من کارگردان این قضیه ها هستم و میرم. رفتیم خونه آقای تهرانچی، دیدیم بعده گوش تا گوش همین دوستان نشستن، تلفن بی سیم هم دارن، با پاریس هم با آقای دکتر یزدی و اینا در تماسن و بعد اونجا بحث کردیم. گفتیم بله ما هم با توجه به سبب روحانیت و مدرسین و مؤتلفه و همه اینا اونجا، گفتن خیلی خوب شما بیاد. ما اینجا چیز انجام دادیم، کمیته تبلیغات استقبال خبر چیز اینا، با همه با اینا کار کنید، شما بیاد با اینا کار کنید. خب اونجا محلاتی خندید، گفت یعنی من آخوند بیام زیر نظر شما و همین شوخی و خنده، چون میدونستیم ما چیزی. گفتن که نه شما که رو سر ما جا دارین. گفت ما اگه رو سر شما جا دارین خب شما با ما همراهی کنید. اونجا با همین شوخی خنده و در اونجا قرار شد که ما با هم همکاری کنیم. همین علت اومدیم یک کار مشترک رو شروع کردیم و به این دلیل است که این دو نفر نهضت آزادی و اون نفر جبهه ملی آقای شاه حسینی، اینها عضو این هفت نفر شدن. اونا سه نفر بودن، ما چهار نفر بودیم. رئیس هم آقای به مطهری بود، کارگردون هم من بودم. من این روشن قضیهمون چی میشه. بر اساس این قضیه ما اون خط مخفی سری مبارزه رو در جمع خودمون نگه داشتیم. مثلا انتظامات اون دوران دست مؤتلفه بود با همراهی روحانیت. 65,000 نیرو داشتیم.
65,000 نیرو بود
مسئول شهید اسلامی و 12 به اصطلاح مسئول بخش داشت که اونها بعضیشون شهید شدن، مثل شهید کچویی و خود اسلامی که شهید شده و آقای حسین مطیعی، آقایی که الان زنده است، اینا زندن، اینا آقای حسین مطیعی، آقای حاج اکبر صالحی، آقای اصغر نوروزی که تیپ بعد شد انجمن اصلاح معلمان و اینها، آقای من تو سپاه بازنشسته شده دماونده و تقریبا میشه گفته بله 12 نفر که سرپل ها بودن، مسئول هم آقای اسلامی بود. جلسات اینها هم در منزل شهید اسلامی تو کوچه روحی، خونه قدیمی آقای اسلامی، اونجا تشکیل میشد.
یعنی کجا کوچه روحی؟ کجا؟
خیابون ایران.
بله.
الان شده کوچه فیاض بخش. اونجا در حقیقت تشکیل میشد منزل شهید اسلامی. خب حساب کنید 65,000 نیرو، یعنی یک لشکر و سپاه.
این 65,000 نفر از تهران بودن همه یا از
بله از تهران شهر بودن. دیگه همه از تهران بودن. این گسترش تشکیلات مختلف رو نشون میده.
چطور شناسایی شده بودن؟
تو مطرفه بودن،
از قسم
بودن. بله به همه علاش شناسایی شده بودن، دقیقاً میشناختیم. وقت تازه گزینشی هم بود،
مطمئن بودین از همه؟
100%. این 65,000 تا یه دونه توشون نفوذی پیدا نشد، یک نفر از ما یک ریال پول نگرفت. بعضیاشون کمکم کردن، از این هم دادن و بعد هم وقتی کارشون تموم شد رفت دنبال کارشون. آره یکی رفت سپاه، یکی رفت کاسبیش، یکی رفت تجارتش، واقعا یه مجموعه عظیمی. و این 65,000 تا نیرو بودن که 24 کیلومتر که امام از فرودگاه اومده تا به زهرا در طول مسیر مراقبت کردن. اینجوری نبود که امام صادق بخواد بیاد با بودن سرکار شاه و رژیم ستمشاهی و بختیار و سران نظامی شاه که احساس خطر میکردن از اومدن امام. و میگه قرباقی اونجون قرص، خود هایزرم تو خاطراتش میگه من اگر خمینی پاش به ایران برسه تمام ما از بین رفتنی هستیم. اینا خب معلوم نبود که ما اصلا امام رو توی هواپیما میزنن، هواپیماشو میشونن، اسیر میکنن، میاد پایین میگیرنش.
که بختیارم تهدید کرده بود میزنه،
تهدیدم کرده بود، همه کار شده بود. حالا در چنین شرایطی 24 کیلومتر نه یک بزن نیم ساعت در
بخشی از مسیر هم نه، کل مسیر.
مسیر کل مسیر انتظامات اومده اونجا. تو بهزهرا 2 میلیون آدمه، تمام این سرزهرا پر جمعیت بود، اصلا موج میزد، فشرده. مگه میشد توشون را با کنیم؟ وقت اونجا باید مراقب اونا باشن، این جایگاه رو حفظ کنند. و مسئله فرودگاه خودش بخش بسیار مهمی بود که مسئولیت فرودگاه دست آقای محسن رفیق دوست بود انتظامات. و شهید محمد بروجردی رحمت الله اسلحه‌های مورد نیاز ما رو یه لباس طلبگی کرد تنش، از زیر اون قباش آورد اون تو. و بعد خب مرحوم واسه رضا نیری ماشین رو زده گله کرد و شیشه زده گله زدیم که چیز بود. و مرحوم اسد رضا نیری مال کمیته امداد، او هم یه جلیقه زده گله برای امام آورد که امام نکرد تنش. امام گفت من از این کارا نمی کنم. سوار شد تو ماشین. خب وقت این تازه این بخش اول مسیره. ما اون روز چون احتمال میدادیم،
خب آقای رفیق دوست که راننده ماشین بود و با امام اومدن تا به صحرا، خود فرودگاه رو کی اداره میکرد دیگه؟
قبل از بخش انتظامات، قبل از اینکه بشه راننده که محافظ رئیس اونجا بود. بعد که امام هم راه افتاد که دیگه کاری نداشتیم.
اون کاری که در فرودگاه انجام شد، مثلا سرود خونده شد،
اینا مال کمیته استقباله، اینا مربوط به مجموعه ماست.
درست، چون شما خودتون گفتین به زهرا بودین از اول.
خب من مدیریت به زهرا دستم.
سوال من همینه، سوال من
قبل از این آماده اونجا کردیم. اونجا اداره تبلیغات هم سرودش دست آقای ابراهیم اکبری است که هنوزم هست. این مسئول به اصطلاح شعارسازی و سرودسازی ما بود. این شعارهای آهنگین که می اومد، شاه خائن آواره گردی، خاک وطن را ویرانه کردی، همه تو اونجا ساخته می شد با حضور مرحوم. همه خیلی رفتن دیگه. بعد بحث شد که سرود بسازیم، که بعد سرود ساختیم. سرود خمینی امام رو ساخته بودن، تا ما با اجازتون دو بیتش رو عوض کردیم. بعدم به آقای سبزواری گفتم که از فهوا عوض کردیم در اون روزها، که یکیش این است که ای که پیفکندی شورای انقلاب، این شعری است که من ساختم، اضافه کردم به شعر آقای امیر سبزواری. که آقای بادمجان تو هر کار میخوای بکنی بکن، اما آخه این شعر ما که گفتم مگه بد ساختم؟ ما چون امام شده، ما انقلاب رو ساخته، ما میخواستیم شروع انقلاب گفته میشه. و لذا در سرودی که الان صدا و سیما پخش میکنه اون دو بیت ما نیست. سرودی که در بهشت زهرا پخش شده، این دو بیت آقای بادامچیان هم اونجا هست. بعد آقای حزاوی سرود زیبایی ساخته بود که رهبر به خانه به قلب ما خوش آمدی که تو بهشت زهرا خوندیم. اینم باز آقای اکبری با همین آقای گلزاری را خوندن. و سرود برخیز شهیدان هم که آقای سبزواری گفته بود و همین آقای اکبرینا اومدن تو از جمهوری اسلامی شدن گروه سرود هم اونجا بعضی از این سرودها رو ساختن.
این نوجوان‌ها رو چه ترکیب انتخاب کردین؟
همه از تیپای مدرسه های همین خودمون دیگه، مدرسه انتفاعی که داشتیم، مدرسه اسلامی غیر انتفاعی که یک کار مبارزاتی بود نه یک کار فقط فرهنگی. خب پس ملاحظه میکنیم که شکل گیری در منزل شهید مطهری با نظر مبارک امام، برنامه کلان و کلی پای امام، ترکیب شورای مرکزی کمیته استقبال، مسئول بخش فرودگاه آقای موفق دوست، مسئول خود به زهرا من، که البته من چون همیشه چهره پنهانی این انقلاب بودم قرار نبود که چهرم آشکار بشه، به آقای مطهری فرمودن که شما باید به زهرا رو خودت اداره کنی، اونجا نمیشه، غیر شما آقای بادامچیان نمیشه. گفتم نمیشه، من برای چی؟ من که چهره پنهانی ام، برای چی میخواین شما من اونجا برم وایسم؟ حقیقا شناخته شده میشه، چون باید اداره کنم دیگه. آقای محلاتی گفت هیچ کس غیر تو نمیتواند، 2 میلیون آدم اونجا میریزه با ضد انقلاب و در اینها جریانهای مختلف و سازمان مجاهدین خلق و دیگران و مدعیا و اینا، فقط خودت میتونی اداره کنی، بی خودم از زیر کار در نرو. اونو ما از زیر کار در نمیریم، اما آخه این چه بحثش. رفتم به آقای بهشتی گفتم، از جلسه شورای مرکزی که اونجا داشتیم طبقه 4 مدرسه رفاه، آقای بهشتی اومد، رفتم گفتم آقای بهشتی، آقای مطهری میگه من باید به زهرا رو اداره کنم، منو وقت چهرم آشکار میشه. خندیدن گفتن هیچ چاره ای نیست، اونجا جای مهمی است. راستم میگفتم، در فرودگاه یه جای محدودی بود یا نه، در مسیر ماشین امام در حال حرکت بود، اسکورت داشتیم، پشتیبانی داشتیم، انتظامات مخفی تو کنار جمعیت داشتیم، همراه با جمعیت داشتیم، آقای طالقانی هشته بودیم، بالای ماشین نشسته بود، از بالا نگاه میکرد، دیدبانی میکرد و هنوز هم زنده است آقای طالقانی.
آقای طالقانی ورزشکار منظورتونه؟
ورزش دیگه، کشتیگیر دیگه، اون موقع اونجاست، موقع جوان و خوشتیب و خوشگل و بالا جاله. ولی وارد به زهرا که امام میشد بین جمعیت ماشین گیر، اصلا یه تکون جمعیت، احساس و هیجان و عاطفه به امام کی میتونه جلوش بگیره؟ اصلا شما اونجا خیال میکنن مردم خواستن بریزن سراغ امام با توپخانه با مسلسل و با اینا، میشد جلو اینا رو بگیری؟ اصلا نمیشد. بعد بیاد این 2 میلیون جمعیت اونجا و تازه اداره اون مراسم و همه هم این ورمور این بحث ها این چیز ها، یک چیز بسیار مهمیه اونجا. و همین الان قرار شد ما باشیم و این چشم هستیم، رفتیم اونجا و شما چهره جوونی من رو در اونجا میبینید و دائم پشت سر امام. و جالبه که میدونید که من
در گوش امام چی گفتین اونجا؟ تلویزیون خیلی پخش میکنه.
در گوش امام گفتم امام، غیر از اینکه امام اومد، خلاص حالا یهویی الان گفت از این وسط میپریم اونجا، امام از این ما اونجا رو سامان داده بودیم، بالگرد رو گرفتیم توسط همین دوستان نهضت آزادی با کمک شهید آیت و دوستان نظامی منکلاتوزان و اینا توی برد. خب اینا مخفیانه بلند شد اومد بدون اجازه اومد اونجا. که اومد مردم خیال کردن از طریق طاغوته، شروع کردن شعار دادن. من گفتم بابا این از خودمونه، بذارید بیاد بشینه. اومد نشست. خب اون خلبانش هم بسیار ماهر بود، برای اینکه اونجا این سیم‌های برق بود و این از میون اینا نشست، یعنی اگر یه دونه از اینا به بدنه این میگرفت این رو منفجر میکرد. نشست اونجا، اون محوطه رو باز داشته بودیم، 3 ردیف نیرو انتظامات چیده بودیم، 1 ردیف مردم رو چیده بودیم که خلاصه اینا مراقب باشن این نظم اینجا به هم نریزه. بعد برای بازگشت امام محاسبه بالگردو کردیم دیگه، دیدیم اصلا هیچ ماشینی نمیتونه بره از اینجا، ولی بالگرد قرار بود امام. جلوی اینکه امام بیاد توی به اصطلاح سوار هواپیما بشه یک کانال زدیم، آدماش هم مشخص بود که آقای ناطق و دیگران و اینها از اون وسط آوردن امام رو، بردن همه بالگرد. از اینکه بیاد اون سکو رو ساختیم، اون برم یه کانکس گذاشتیم که امام وقتی میاد اگه خسته است بره اون تو استراحت کنه، براش نون و پنیر و اینا رو هم گذاشتیم، گردو و اینا گذاشتیم. بعد